بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا بقیت الله العظم یا صاحب الزمان. هزار مرتبه جان از تنم ز شوق براید، کز آن امید سفر کرده باز یک خبر آید. چو شمع سوخته‌ام در فراق او که هماره، شرار آه ز دل سیل اشکم از بصر آید. به احتضار فتادم ز انتظار، مبادا که وقت آمدن یار عمر من به سر آید. ستاره ریخته هر شب ز آسمان دو چشمم، که آفتاب ولایت ز کعبه جلوه گر آید. ستاره ریخته هر شب ز آسمان دو چشمم، که آفتاب ولایت ز کعبه جلوه گر آید. با عرض سلام و عرض ادب به پیشگاه با عظمت امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف، عرض سلام و عرض ادب داریم خدمت همه شما بینندگان عزیز و گرامی. نهمین برنامه از سری برنامه های نقد آراء دکتر سروش رو در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم. در این برنامه هم توفیق داریم در خدمت استاد بزرگوار جناب آقای دکتر فریدونی باشیم. سلام عرض می‌کنم جناب آقای دکتر و سلام. بسیار ممنون و سپاسگزارم از اینکه در این برنامه هم شرکت فرمودید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. اللهم عجل لولیك الفرج والعافیه والنصر. با سلام محضر مقدس قلب و قطب عالم امکان، حضرت صاحب العصر و الزمان، و با سلام به بینندگان گرامی که حوصله میکنند و این برنامه رو تماشا میکنند، و با سلام خدمت جناب عالی آماده ان شاء الله طرح بحث بفرمایید.
سلامت باشین ان شاء الله. خدمت شما عرض کنم جناب دکتر، این تقریبا بله پنجمین برنامه است که داریم شما میپردازید به نقد مثنوی، یعنی نقد شخصیت مولوی، کسی که دکتر سروش به عنوان استاد و مرشد و به حضور شما عرض کنم مراد خودش میدونه این شخصیت رو. در برنامه قبل رسیدیم به دفتر سوم و اون مقدمه‌ای که در اول دفتر سوم آورده بود راجع به این کتاب، که کتابی است الهی، و حالا اون مطالبی که خودش نوشته بود تو این کتاب، و تیکه‌ای که رسید به قصه امام حسین و شما فرمودید توضیحات در رابطه باهاش، ادامه شو در خدمتون هستیم. اگر صلاح میدونید یه اشاره مختصری بفرمایید.
بله، عظمت کار امام حسین واقعا در حد این مقداری که ما گفتیم خیلی 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 اندک بود دیگه، یعنی اصلا قابل تصور نیست دیگه. شما حتی در میان نویسندگان اهل سنت و جماعت افرادی پیدا میکنید که راجع به این قضیه واقعا قلم فرسایی کردن. کتاب از سواق المحرقه را مال ابن حجر حیطوی مکی رو شما نگاه بکنید، اونجا راجع به امام حسین چقدر داده سخن داده راجع به این کار. کتاب های عمده ای که در میان اهل سنت و جماعت منتشر شده، مثل مسلم، مثل احمد حنبل، نظیر اینا، اون صحیحش و مسندش، اصلا بحث های و تیتر های تحت عنوان فضائل الحسنین دارن. اصلا اینا چطور اینا رو ما بگیم ندیدند؟ مطمئنن مولوی بعد از اینها بوده، قطعا و یقینن مطمئنن از این کتاب ها خبر داشته. آخه چطور میشه وقت آدمی سنی باشه و معتبرترین کتاب های اهل سنت رو ندیده باشه و اعترافات عدیلی اونها رو ندیده باشه و بیانات شخص پیغمبر اکرم درباره امام حسن، امام حسین رو با اون عظمت، با اون جلوه، با اون جلا و جلال ندیده باشه، یا ندیده باشه، یا اینکه دیده باشه خدای نخواسته که بخواد کتمان بکنه؟ آقا چطور میشه؟ امام حسین چطور نمیدونسته داره چی کار میکنه؟ آقا اینو آدم بره کجا بگتش دیگه؟ یعنی تمام امور بر امام حسین روشن بوده، عاقبت کار مشخص بوده، به اسارت رفتن خانواده مشخص بوده، شهادت خودش مشخص بوده و بیان میکنه که چرا من دارم معامله میکنم. هم دایر بین این است که حسین زنده بمونه زیر بار خفت و ذلت بره، یا اینکه دین خدا زنده بمونه. کدومشه؟ حسین میگه من میرم برای که دین خدا بمونه. اینکه از اول حرکتش مشخصه، جاهای مختلف خود تل موت علی ولد آدم مخط القلاده علی جید الفتا و ما اولهنی الی اسلافی اشتیاق یعقوب الی یوسف. اینا رو میدونم، همه رو میدونم دارم چی کار میکنم. به چه مناسبت این بزرگوار برداشتی این مطلب عنوان میکنه که گستاخانه رفت و خلاصه کور رفت و نادیده رفت؟ آخه این حرفا کدومه؟ این حرفا چی هستن؟ از کجا در آمده بیرون این حرفا؟ گفتم از او ما خیلی ها رو متوقع نیستیم، کار مولوی غلطه، اشتباه کرده، فوق العاده. اما شما که یه عمری تو خانواده شیعه بزرگ شدی، شما که سر داخل کتاب بوده اقلن، چرا چشم بسته دنبال آقای مولوی در را میفتی میری؟ کتاب وحیانی میدونی او رو، کتابی که در زمینه اشعارش مطمئنن ما مسائل وحی رو میتونیم ببینیمش دیگه. آخه برای چی حرفو داری میزنی شما؟ 40 سال داری از کدوم سرچشمه جناب عالی خلاصه آب تو میگیری؟ و آبش خار از کجا یافتی شما؟ از این کتاب واقعا؟ این که چه عرض کنم که دا حالا ما خیلی کم داریم میگیم، قرار بشه بخوایم نقد حسابی کنیم باید صفحه به صفحه بیستیم ما و حرف بزنیم اونجا. یکی از بحثا که در مورد مولوی مطرحه این که ایشون هیچ عفت کلام نداشته مطلقا. یعنی هر چی به در واقع در اندرونش میگذشته به زبان جاری میکرده
و مینوشته
و مینوشته و ما یا میگفته مینوشتن، حالا من اینو نمیدونم. و ما از بینندگان محترم فوق العاده معذرت خواهی میکنیم، ولی بیان حقایق من چیکارش بکنم اینجا دیگه؟ یه سری حرفایی میزنه، البته خیلیشو نمیتونم بگم، یعنی اصلا ادب مجلس و محفل اجازه نمیده به بیان خیلی از این حرفا، ولی برخیشو ناچاریم بگیم دیگه. آخه ایشون گفتم خیلی راحت و آزاد صحبت میکنه، نه قیدی نه بندی نه ادبی، هیچ در این وسط مراعات نمیشه. نگاه کنید، ای چو خر بنده حریف کونه خر، بوسگاهی یافتی ما را ببر. آخه این گفتن این حرفا یعنی چی؟ هم چیزی مطلبی باید آدم بگه تو کتابی که کتاب الهی میدونی؟
کتاب الهی نه
بنا. از این نمونه ها فت و فراوو داریم، ایشالا در جای دیگه هم بهش برخورد میکنیم و میرسیم، اونقدر که بتوانیم بگوییم ایشالا خواهیم گفت. و اما باز دشمنی شدید مولوی با شیعه و دلدادگی شدید اون نسبت به خلیفه ثانیه، در همین دفتر سوم شماره 3246، یعنی این بیت این شماره رو ما بخونیم براتون و با کمال تأسف و معذرت خواهی از بینندگانی که دارن میبینند و میشنوند. کی توان، واقعا تیر به قلب امام زمان داره فرو میره و به قلب امیرالمومنین داره فرو میره. کی توان با شیعه گفتن از عمر، کی توان بربد زدن در پیش کر. حالا در جای دیگه اومده در گوش کر بر میکنه. یعنی چه این حرف؟ میگه تو اصلا در برابر شیعه حرفی از فضائل، مکارم اخلاقی، اوصاف، صفات عمر به میان نیاور. چرا؟ چون شیعه تو این زمینه کرند، نمیتونن بشنوند. خب جناب آقای مولوی، اون بزرگواری ها و کرامت ها و مکارم اخلاقی و غیر ذلک در عمر کدوما بودند که ما الان بیایم بگیم اونها رو داشته؟ واقعا خب ده تا شما بس حداقل بگید دیگه، چی بوده؟ او چی داشته اصلا؟ کدوم مطلب در او قابل تحسین بوده که شیعه گوش شنیدنشو نداشته باشه؟ آخه باشه بعد بگیم شیعه نمیتونه بشنوه، در حالی که از هیچ چی ما بارها این صحبتو کردیم. ما که زمان ابوبکر نبودیم، زمان عمر نبودیم، زمان امیرالمومنین نبودیم، که ما اینا رو از آثارشون میشناسیم. کدوم آثار از اینا باقی مونده که نشان دهنده یک کمال معنوی باشه، یعنی علم اینا باشه؟ یکیش یه صفحه گفته باشه مطلبی، تا مثلا در تفسیری آیه قرآن، مثال دارم عرض میکنم. خب ما که میدونیم سواد اینا نسبت به قرآن کریم چقدر بوده، چقدر زود در برابر کسانی که قرآن بلد بودن درمانده می شدن. خب این چی حالا؟ این شیعه گناهش اینه که نمی تواند بشنود اوصاف و کمالات خلیفه دوم رو؟ آخه داشته که شیعه نمی تونه بشنوه؟ آخه کدومشه؟ دشمنی عجیب با شیعه برای چی؟ آخه گفتم از اون ما خیلی متوقع نیستیم، توقع ما از کسانی است که اونها در خانه شیعه بار آمدن و دارن این حرفا رو بفرمایید. خواهش می‌کنم
جناب دکتر، حالا ممکنه بعضی از بیننده ها بگن که خب شما همش پرداختید به این جور اشعاری که مولوی آورده، مولوی راجع به امیرالمومنین هم شعر گفته مثل از علی آموز اخلاص عمل، یه توضیح راجع به اون شعرم بفرمایید، چون خود اون شعرم خیلی توش حرف هست.
شیر حق را دان تو خالی از دقل استرام. یه داستانیست که معمولا در افوا مطرحه، داستان غزوه خندقه، داستان عمرو بن عبدود هست دیگه، که وقتی آمد خلاصه پهلوانی بود که خلاصه میگن همه پهلوانا اسمشو میشنیدن پوششون به لرزه در میامد بیرون. اومد حل من مبارز طلبی در جنگ خندق و دلاور اول عالم، شخصیت یکتای شجاعت در هستی، امیرالمومنین با اینکه جوانی بیش نبود رفت برای مبارزه. اینجا داستان درست کرده که وقتی زد اروپاشو قطع کرد، انداخت زمین رو سینش نشست، او بر روی علی خدو انداخت، توف انداخت، آب دهن انداخت و حضرت بلند شد رو سینش، یه چرخی زد و چرخی زد و چرخی زد و این حرفا، بعد نشست سرش رو جدا کرد. بعد به او و ما هم عرض کردن که شما چرا بار اول که رو سینش نشستید سرش رو جدا نکردید؟ فرمود چون توف بر روی من انداخت و دیدم الان من او رو بخوام سر ببرم بر اساس انگیزه غضب خودم و انگیزه شخصی دارم سر میبرم، بلند شدم چرخیدم تا این غضبم خاموش بشود و بعد چی بشه بیام و برای خاطر خدا. این کجا آمده این مطلب؟ این که هست و خدا بیاموزد کسانی که این مطلب رو در میان مردم واقعا درست جا انداختن. آن هنگامی که برپا شد گرد و خاکی بلند شده، بعد از اینکه گرد و خاک نشست سر عمرو بن عبدود در دست امیرالمومنین بوده. یه جایی روایت یه حدیثی غیر از بیان جناب آقای مولوی البته آمده باشه، وقوع این قضیه رو عنوان کرده باشه، بگر ما از همه حرفامون دست برمیداریم.
اصلا خود این قضیه ولایت رو زیر سوال میبره، قطعاً. چون امیرالمومنین لحظه به غیر از خدا کار نمیکرد.
قطعا و یقینا میخواستم بگم، چون شما گفتین اصلا غضب او به خاطر خدا بود، اگر غضب هم میکرد به خاطر خدا بود و رضای او به خاطر خدا بود، قضاوتش به خاطر خدا بود. یک عبارتی من دیدم ولی یادم نیست بالی کی باشه، ولی عبارت قشنگیه که چرا علی جاودانه مانده. عنوان میکرد که در خانه خدا به دنیا آمد، در خانه خدا هم مقدمات شهادتش فراهم شد، تو این فاصله زمانی عمری نهفته است که هر چه گذشته است به خاطر خدا گذشته است. لذا ولقد علم المستحفظون من اصحاب محمد انی لم ارد علی الله ولا علی رسوله ساعتا قد تو، فرمایش خودش تو نهج البلاغه است. جز برای خدا نه حرکت کردم، نه شمشیر زدم، نه قضاوت کردم، نه عبادت کردم، هیچ کدوم از اینا جز برای رضای خدای متعال نبوده. و چه جور این بزرگواری داره خودش این توصیف میکنه، در اون حالت گرفتاری غضبی میشه، غضب نشأت یافته از مسئله نفسانی خود امیرالمومنین باشه، این اصلا غیر قابل قبوله. لزوما نمی‌دونم از کجا برش تو آورده این حرفا رو که به خاطر خدا بلند شد و بعد سر چیز رو جدا کرد از تنش. و اون لذا از علی آموز اخلاص عمل، یعنی علی زمانی بوده که اگر کاری انجام میداده اخلاص در عمل نداشته، بعد بلند شده چرخیده که بعد اخلاص در عمل پیدا کنه. به قول جناب علی اصلا بحث عصمت امام علیه السلام، البته آقای سروش به حرف خیلی معتقد نیست، ولی به لحاظ بینش شیعی و بینش متقن و منطقی شیعی بلکه اسلامی، امام باید که معصوم باشه. حالا وقت این بحثی وگرنه از مسیر خود قرآن کریم وارد قضیه می شدیم و مطلب رو حل می کردیم. اجمال مطلب اینه که اصلا اصل قضیه محل تأمل، محل اندیشه است، محل تدبر. اصلا چنین مطلبی اصلا واقع شده یا اینکه مثل خیلی از امور که در تاریخ اسلام هولش دادن، اینم هول دادن در داخل تاریخ اسلام. بریم سراغ مطلب دیگری که باز یه مطلبی است که ایشون عنوان کرده و ما هر چی تلاش کردیم که بفهمیم چی میخواد بگه اینو، حالا خدمتتون میخونم و بینندگان قضاوت خواهند فرمود که یکی از به اصطلاح مسائلی که برای ایشون به عنوان یک امتیاز بزرگ محسوب میشه همین ابیاته. نگاه کنید در همین دفتر سوم ابیات شماره 3948 49 50 51 52 53 از جمله شاهکارهایی که به ایشون دارن به اصطلاح نسبت میدن که چه زیبا سروده. خب بسیار زیبا هم سروده، اما میخوام ببینیم چی گفته. از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم به حیوان سر زدم یا بر زدم، مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم که ایز مردن کم شدم، حمله دیگر بمیرم از بشر تا برارم از ملائک پر و سر یا بال و پر، و از ملک هم بایدم جستن زجو کل شیئن حال کن الا حالک لا وجهو، بگیم بهتر اینجوره، بار دیگر از ملک قربان شوم یا پران شوم، آن چند در وهم ناید آن شوم، پس عدم گردم، عدم چون ارغنون گویدم که نا الیه راجعون. این چی اصلا من نمیدونم. من جماد بودم، خیلی خوب، بعد مردم از این جمادی نامی شدم، خب یعنی گیاه، از این هم چی شدم؟ خلاصه مردم از گیاه بودن حیوان شدم، از حیوانیم مردم آدم شدم. خب پس چرا ناراحت باشم؟ با مردن از من چیزی کم
نمیشه.
مردن در واقع یک مرحله حرکت بعدیه،
خیلی خوب، یعنی هی به کمال رسیدن.
هی به کمال رسیدن. اگر من بمیرم اون وقت دیگه مرتبه بعدی من اینه، جزء ملائک خواهم شد تا برارم از ملائک بال و پر به اصطلاح. تازه به اونجا هم نباید من توقف داشته باشم، باید از اونجا هم رد بشم برم، از این جوی رد بشم برم و به محلی برسم که کل و شاین حال که لا و چهو، خب که جاودانه باشم. پس عدم گردم، عدم چون ارغنون، این عدم گردم یعنی چه؟ جماد بودم مردم یعنی چه؟ تطور داروین رو میخواد بگه، اگر تطور و ترانسفورمیسم داروین میخواد بگه که آقای دکتر سروش مفصلی مطلب ردش کرده، مفصل در کتاب تضاد دیالکتیکی و کتاب های دیگرش این مطلب ردش کرده، اگر اونو میخواد بگه که اصلا قابل قبول نیست، ولی چه میخواد بگه؟ هیچ کس نمیدانه که جمادی، بعدش نباتی، بعدش حیوانی، بعدش انسان شدن، بعد مردن، بعد رفتن توی ملائکه یا ملائک، و بعدم دیگه به اصطلاح انا الیه راجعون نظیر این امور، یعنی خود خدا شدن در واقع به این معناشه. این اصلا من این مطلب سرم در نرفته. اگر کسی میدونیشون چی خواسته بگی قلصهش، اون وقت اینو کش مرده، خودش مرده به اختیار خودش، یعنی یک دونه جماد چطور خودش میتونه بمیره؟ آخه مردم از جمادی مردم و نامی شدم، چطور یه جماد میمیره؟ آخه اصلا سنگ، مرگ سنگ یعنی چی؟ و آیا حتما وقتی انسان سنگ بود و مرد حتما به گیاه بدل میشه؟ اینا هیچ کدومش معلوم نیست، جز آن که بگیم بافته ایشون به هم دیگه، هیچی دیگری نمیتونیم تو این ارتباط بگیم. یعنی خود من هرچی در این زمینه فکر کردم، تازه بحث داروین هم که مطرح بشه، او اصلا بحث جماد مطرح نمیکنه که، او تطور موجودات جاندار رو بیان میکنه. ترانسفورمیسم بحثش اینه که موجوداتی که اول بودن در اقیانوس های اول، موجودات زنده، اینا تطور پیدا کردن، به شکل دیگری در اومدن، تک سلول بودن شدن پرسپورسلولی، شدن ماهی، از ماهی بودن رفتن سراغ دوزیست شدن. اینجوری بحث این که جماد باشه، از جماد بشه
نبات
اساسا در حتی حرفای داروین هم نیست، حرف عرفا هم نیست. این تازه این مطلبش عرفا، خب انسان وقتی میمیره با خدا متصل و متحد میشه، و قبل از این که بمیره باید خودشو متصل و مرتبط بکنه، اینو میگن، از خدا جدا شدن، به خدا میخوان بپیوندن دیگه. از این جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم ز حیوان سر زدن، اینا معنا چیه؟ ما واقعا نمیفهمیم. به عهده آقای تو سروش هست که انشالله اینا برامون حل کنه، چون ایشون 40 ساله که با آقای مولوی دمخور است و همدم، اینا رو حل کنه خیلی خوشحال میشیم دیگه. بریم سراغ بحث دیگری که انصاف قضیه بخوایم به اصطلاح پا روی حق نگذاریم، این عظمتی است که مولوی برای خود قرآن قائله. این نمیتونم ازش به اصطلاح غیر از این چیز گفته باشم. درسته منطبق با او صحبت نمیکنه، ولی برای قرآن کریم فوق العاده عظمت قائله. کار به جایی میرسه که در همین دفتر سومش در بیت 4331 مثل یک کسی به قرآن اعتراضی کرده، این برای چه جواب داره میده. حالا فرم جواب البته مقبول ما نیست، ولی نشون دهنده میزان تعصبی است که مولوی در مورد قرآن داره. ای سگ طائن، تو اوو میکنی، تن قرآن را برونشو میکنی. این تو که داری به قرآن حرف میزنی، انتقاد میکنی، تو یک سگی بیشتر نیستی دیگه. تا این حد نسبت به قرآن کریم و از قول قرآن نقل میکنه. من کلام حقم و قائم به ذات، قوت جان جان و یاقوت زکات. من کلام حق هستم، کلام حقم. و این مطلب با این چی که ایشون فرمودن در مورد قرآن به کلی با هم دیگه متناقضه. ولی مرادم اینه که این مطلب یادمون نره، چون میخواییم باز بهش انشالله برگردیم و در بارش صحبت بکنیم بخواست خدای متعال.
جناب دکتر، وقت ما یکی دو دقیقه بیشتر نمونده.
بسیار خوب، بسیار. پس ما در این چیز، در این فاصله زمانی، اون چه گفتیم، یه مقدار صحبتایی که در مورد مولوی به صلاح کردیم در این محدوده دور میزد. خیلی از حرفا رو ایشون بدون منبع و ملاک بیان کرده. یادمون هم نره که ایشون هم مثل ما انسانه، انسان بالاییه، والای قبول داریم، اما مسئول از اشتباه و خطا نیست. یکی همون مطلبی شما اشاره کردیم بهش، یکی مطلبی که خود من گفتم و قبلترها هم خیلی حرفا زده بودیم. حرفایی رو ایشون عنوان فرمودن که این حرفا ملاک و معیاری از نظر شرع مطهر ما ندارد. این به عهده کسانی است که سنگ ایشون رو شدید دارن به سینه میزنن، این رو برامون روشنش بکنن.
یعنی اگرم خواسته از مثلا از امیرالمومنین دم بزنه، قصه پردازی کرده، هیچ بر طبق روایت و حدیث نبوده.
دریافت خودش،
دریافت خودش، دریافت خودش. بسیار ممنون و سپاسگزاریم جناب آقای دکتر. از شما بینندگان عزیز هم ممنون و سپاسگزاریم که تا این قسمت از برنامه رو با ما همراه بودید. نهمین برنامه ما هم به پایان رسید. انشالله ادامه بحث رو با جناب آقای دکتر فریدونی در برنامه آینده در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. از همه شما بینندگان عزیز التماس دعا داریم. خدا یار و نگهدارت.